بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعدادی از معترضین در زاهدان بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی با سوء استفاده از توجه رسانه‌ای به غزه اعدام‌ها را تشدید کرده است. 41 دیپلمات کانادایی از دهلی نو اخراج شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. گزارش‌ها از زاهدان از تشدید فضای امنیتی و بازداشت عده‌ای از حاضران در اعتراض هفتگی مردم این شهر حکایت دارد. بنا به گزارش وبسایت‌های خبری که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، نیروهای امنیتی ظهر روز جمعه با حمله به نمازگزاران در زاهدان چندین تن را بازداشت کردند. از تعداد بازداشتی‌ها آمار دقیقی در دست نیست. گروهی از معترضان شعار می‌دادند: نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم.
جمعه 28 مهر 1402.
این گزارش ها حاکی از تلاش نیروهای امنیتی برای محاصره مسجد مکی است. پس از جمعه خونین زاهدان و کشته شدن ده ها تن در حمله نیروهای امنیتی، مردم این شهر هر جمعه پس از نماز جمعه راهپیمایی اعتراضی برپا می کنند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی با سوء استفاده از توجه رسانه‌ای به موضوع غزه اعدام‌ها در ایران را تشدید کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، دست کم 10 نفر طی روز چهارشنبه در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. این اعدام‌ها مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است. سازمان حقوق بشر ایران با محکوم کردن اعدام‌های گروهی در ایران خواستار واکنش جامعه جهانی به مسئله اعدام‌ها در ایران شده است. کانادا در بحبوحه تنش با هند 41 دیپلمات خود را از این کشور خارج کرد. دیپلمات‌های کانادا به درخواست هند خاک این کشور را ترک کردند. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا پنجشنبه شب اعلام کرد این تصمیم پس از آن گرفته شده که هند تهدید کرد تا روز جمعه موسونیت دیپلمات‌ها را لغو می‌کند. خانم جولی اقدامات اخیر هند را غیر منطقی خواند. تنش بین دهلی نو و اتاوا زمانی آغاز شد که شهریور ماه امسال نخست وزیر کانادا هند را به دست داشتن در قتل یک رهبر سیک در خاک کانادا متهم کرد. پس از آن دهلی نو خدمات ارائه ویزا در این کشور را به حالت تعلیق درآورد و از شهروندان خواست که به مناطق خاصی از کانادا سفر نکنند. وزارت دفاع اسرائیل دستور تخلیه شهر کریات شمونا را در نزدیکی مرز این کشور با لبنان صادر کرد. بر اساس بیانیه ارتش که در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر شده، فرمان تخلیه شهر را گالانت وزیر دفاع اسرائیل تایید کرده و به اطلاع شهردار رسانده است. شهروندان در مهمانسراهای دولتی اسکان داده میشند. کریات شمونا با جمعیت حدود 23,000 تن طی روزهای اخیر بارها هدف اصابت راکت‌های شلیک شده از لبنان قرار گرفته است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز جمعه با افزایش نزدیک به 1% به $93.25 رسید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، احتمال گسترده‌تر شدن جنگ در خاورمیانه و نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل به غزه باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. نفت وست تگزاس آمریکا هم با بیش از $1 افزایش $90.50 معامله می‌شود. پس از حمله حماس به اسرائیل و تأثیر آن بر بازارهای جهانی، هر دوی این شاخص‌های نفتی در آستانه دومین افزایش قیمت هفتگی قرار دارند. و وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.9 در نخستین ساعت‌های بامداد جمعه در منطقه خانزنیان، مقام‌های ستاد مدیریت بحران استانداری فارس می‌گویند که این زلزله دست کم 7 مصدوم داشته و خسارات محدودی ایجاد کرده است. شدت این زلزله به حدی بوده که بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا کاملا در منازل مسکونی شیراز احساس شده. همچنین شماری از مردمی منطقه و برخی مناطق شیراز به دلیل نگرانی از زلزله‌های احتمالی ساعت‌های بامدادی جمعه را در بیرون از منازل خود سپری کردند. اما چین به گزارش پنتاگون درباره گسترش ذراتخانه هسته‌ای این کشور واکنش نشان داد و مدعی شد قصدی برای ورود به مسابقه تسلیحاتی با دیگر کشورهای جهان ندارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سعید جعفری.
وزارت خارجه چین در واکنش به گزارش پنتاگون مبنی بر اینکه پکن تا سال 2030 احتمالاً بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای خواهد داشت، واکنش نشان داد و تأکید کرد این کشور هیچ قصدی برای شرکت در یک مسابقه تسلیحاتی ندارد. ماونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در نشست مطبوعاتی خود همچنین مدعی شد گزارش پنتاگون مملو از تعصب و تحریف حقایق بوده و مانند موارد پیشین حقایق را نادیده گرفته است. روز گذشته پنتاگون در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که چین بیش از 500 کلاهک هسته‌ای عملیاتی در زرادخانه خود دارد و احتمالاً تا سال 2030 این تعداد را به بیش از 1000 کلاهک خواهد رساند. ایالات متحده حدود 3700 کلاهک هسته‌ای دارد و روسیه هم حدود 1550 سلاح هسته‌ای مستقر دارد. ولی طبق اعلام فدراسیون دانشمندان آمریکایی، مسکو 4489 کلاهک هسته‌ای را هم در انبار نگهداری می‌کند. با ادامه جنگ اوکراین و تهدیدهایی که از سوی برخی از مقام‌های روسیه در خصوص استفاده احتمالی از سلاح هسته‌ای منتشر می‌شود، نگرانی ها در خصوص راه افتادن جنگ هسته‌ای و مسابقه تسلیحاتی میان قدرت‌های اتمی جهان افزایش یافته است. در همین زمینه نمایندگان مجلس روسیه دوما هم روز سه‌شنبه به خروج این کشور از پیمان منع آزمایش هسته‌ای رأی مثبت دادند. با این حال چین همواره مدعی است که قصدی برای استفاده از سلاح هسته‌ای ندارد و تا زمانی که از سوی کشوری مورد تهدید قرار نگیرد از این توان خود استفاده نمی‌کند. دیپلمات چینی در همین خصوص اضافه کرد که این کشور به استراتژی هسته‌ای دفاع از خود پایبند و همیشه نیروهای هسته‌ایش را در پایین‌ترین سطح مورد نیاز برای امنیت ملی حفظ کرده است. آقای نینگ همچنین تأکید کرد که چین هیچ قصدی برای شرکت در یک مسابقه تسلیحاتی با کشورهای دیگر را ندارد و تا زمانی که کشوری علیه چین از سلاح هسته‌ای استفاده و یا تهدید به استفاده نکرده باشد، از سوی تسلیحات اتمی پکن تهدید نخواهد شد. پنتاگون پیشتر هشدارهایی در مورد زرادخانه احتمالی روبه رشد چین داده و در گزارش ماه نوامبر سال 2022 خود گفته بود که پکن احتمالاً تا سال 2035 دارای 1500 کلاهک هسته‌ای خواهد بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
جنگ در غزه میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی و شمار زیاد قربانیانی که بر جای گذاشته نگرانی از گسترش بحران به مناطق مختلف را به وجود آورده. تلاش‌های دیپلماتیک در سطح منطقه و جهان برای کنترل بحران در جریانه. همکارم ایریا جزایری گفتگوی داشته با محمد دروشا، نویسنده و استاد دانشگاه فلسطینی ساکن کرانه باختری رود اردن، و از او پرسیده با توجه به اینکه پس از انفجار در بیمارستان اهلی غزه، اعتراض‌ها و درگیری‌ها با نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه غربی به وقوع پیوسته، آیا احتمال کشانده شدن جنگ به این منطقه هم وجود دارد یا نه؟
شاهد برخی اقدامات محلی در برخی شهرهای کرانه باختری به ویژه در شهرهای طولکرم و جنین هستیم، اما به طور کلی وضعیت نسبتاً آرام. تظاهراتی هم با شمار اندک شرکت کنندگان برگزار میشه. فضای فلسطینی ها در کرانه باختری هنوز مقابله فعالانه با اشغالگران اسرائیلی نیست، اما در این حال شاهد انباشت فشار و انباشت خشم ناشی از مشاهده رویدادهای خطرناک غزه هستیم. نمیتوان آنچه پیش خواهد آمد رو پیش بینی کرد. یورش زمینی احتمالی اسرائیل به غزه و افزایش بهای انسانی که مردم غزه پرداخت می‌کنند ممکنه باعث اقدامات بزرگ در مناطق کرانه باختری بشه.
پس از حدود دو هفته از بمباران نوار غزه که شمار زیادی قربانی بر جای گذاشت، آیا فکر می‌کنید ممکن است سیاست‌های اسرائیل تغییر کند؟ آیا فشارهایی بر اسرائیل برای تغییر این سیاست‌ها وجود دارد؟
لا اعتقد ان هناك ما يردع اسرائيل. اسرائيل ترى
به نظرم چیزی مانع اسرائیل نمیشه. اسرائیل میبینه که برای اجرای برنامه ستیزه جویانش در نوار غزه از جهان چراغ سبز داره. هدفی نظامی داره که از میان بردن توانایی‌های نظامی حماسه. شاید نتونه به لحاظ سیاسی حماس رو از بین ببره، اما به دنبال پایان نظامی حماسه. به نظر میرسه که به بهای انسانی که برای رسیدن به این هدف داره اهمیتی نمیده. ناظران میگن حتی به بهای کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی، اسرائیل میخواد انتقامش رو بگیره. این انتقام احساسی است که به سیاست‌ها و اقدامات در اسرائیل جهت میده.
دولت خودگردان فلسطینی چه ابزارهایی برای فشار بر اسرائیل دارد؟ آیا ابزارهای تأثیرگذاری دارد؟
ابزارهای در دست دولت خودگردان فلسطینی بسیار محدوده. در اصل توان دولت خودگردان فلسطینی به میزان حمایت و اقدام کشورهای عربی محیطش، به ویژه مصر و عربستان سعودی و حتی کشورهای عربی که با اسرائیل رابطه دارند بستگی داره. اگر این کشورها موضعی در حمایت از دولت خودگردان و در پایان دادن به جنگ نشون بدن، بر این باورم که میتونن بر ایالات متحده هم تأثیر بگذارن. امروز اسرائیل تنها از ایالات متحده فرمانبرداری میکنه. اولا به خاطر اینکه ایالات متحده پشتیبانی بی سابقه ای از اسرائیل میکنه و در ثانی به دلیل ضعف دولت اسرائیل که بخش بزرگی از مشروعیت خودش را از دست داده. توان دولت خودگردان فلسطینی بسیار محدود و به همگامی کشورهای عربی بستگی داره.
تفاعل الدول العربيه معها.
آیا فکر می‌کنید احتمال باز شدن جبهه جدیدی در جنگ وجود دارد؟ آیا ممکن است جنگی میان اسرائیل و حزب الله لبنان ببینیم؟
واضح ان لا مصلحه لحزب الله للدخول في مواجهه كبيره مع اسرائيل لو ارادوا فقد كانت لهم.
روشنه که تا اینجا حزب الله سودی در آغاز درگیری گسترده با اسرائیل نداره. اگه می‌خواستن در 13 روز گذشته این فرصت رو داشتن. حزب الله تا اینجا با نوعی خیشتنداری عمل میکنه، چون میدونه حضور آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در آبهای دریای مدیترانه علیه حزب الله. به نظرم حزب الله اکنون دست کم به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک آمادگی جنگ نداره، اما این شاید تغییر کنه. اسرائیل هم تا دست کم پایان دادن به مرحله نخست، به تصویر کشیدن یک پیروزی اولیه در غزه و بالا بردن روحیه جامعه اسرائیلی، به دنبال باز کردن جبهه جدیدی نیست. حالا به خاطر این باور به وجود اومده که اسرائیل توانایی حمایت از مرزهاش رو نداره، جامعه اسرائیلی روحیه خودش رو از دست داده. از این رو به پشتیبانی نظامی آمریکا و دیگر کشورها برای بازگردوندن توان بازدارندگیش نیاز داشت. اینه که اگر تصمیمی از پیش گرفته شده از سوی ایران یا رهبری حزب الله نباشه، به نظرم جنگی روی نخواهد داد. همه اون چه پیش اومده اکثرا از سوی مجموعه‌های فلسطینی بوده. درسته که حزب الله زمینه اون را فراهم کرده، اما ورودش به میدان نبرد نیازمند یک تصمیم سیاسیه. به نظرم تا کنون تصمیم سیاسی حزب الله و حماس منع گسترش این درگیری‌ها به خاطر برخی منافع مشترک
و محاولت احتواء الموقف لمصالح مشترکه.
گفتگوی همکارم ایلیا جزایری رو میشنیدید با محمد دروشه، نویسنده و استاد دانشگاه فلسطینی ساکن کرانه باختری رود اردن. تازه ترین خبرها درباره تحولات جنگ اسرائیل و حماس رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله اینکه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد برای تسریع بازگشایی گذرگاه رفح و تسریع کمک رسانی به بیش از 2 میلیون شهروند منطقه تحت محاصره غزه از صحرای سینا وارد این منطقه شده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بودیم.